صفحه 403. نزدیک چهارراه شاپور آن زمان خانه داشت و هم آنجا کبوتران خود را پرورش می داد. نقش باز بود و کبوترانش شازده بودند. باید بگویم که کبوتربازان حیوانات خود را از لحاظ رنگ پرها نامگذاری می کنند. این نوع کبوتر سینه و دمی قرمز و بالهای سفید دارد. چه وقتی که روی زمین نشسته و چه موقعی که پرواز می کند، بسیار زیباست. خیلی به ندرت کبوتر شازدهی پیدا می شود که در پرهای قرمز خود چند پر سفید و برعکس در سفیدها چند قرمز نداشته باشد. کبوتربازان اغلب با زحمت این پرهای ناجور را می کندند که البته پس از چندی به جایش باز همان رنگ بیرون می آمد. کبوتران او که در حدود 150 عدد بودند، حتی یکی از این پرهای مزاحم را نداشتند. سینه و دم یک دست قرمز و بالها سفید بودند. معلوم نبود با چه کار ژنتیکی توانسته بود آنها را پرورش دهد. ولی بین تمام کبوتربازان از این لحاظ معروف بود. نه یک کبوتر و نه تخم آن را به عزیزترین دوستانش نمی داد. و معلوم است تمام اوقات او صرف رسیدگی و عشق‌بازی با این کبوتران می شد. وقتی تیپ کبوتران او پرواز می کرد، هم بسیار زیبا بودند و هم هر کبوتربازی آن را می دید، می دانست صاحب آنها کیست. اوج قدرت سرباز مختاری رئیس شهربانی رضاشاه بود که هر دلاوری اسم او را می شنید، بدنش به لرزه می افتاد. معاونی داشت که کبوترباز بود. این معاون از صاحب آن کبوتران شازده دو جفت کبوتر خواست. اگر نمی داد سر و کارش با نظمیه آن زمان بود که در پرونده سازی و شکنجه ید تونایی داشت. شبانه تمام کبوتران خود را سر برید و خودش هم با تریاک خودکشی کرد که کبوترانش به دست دیگری نیفتد. راز پرورش آنها را هم با خود به گور برد. همین کبوترباز احیاناً همسر و فرزندانی هم داشت و حتما آنها را هم دوست داشت. ولی عشق او جای دیگر بود و معلوم است هیچ کس نمی تواند دو عشق داشته باشد. همسر یکی از عزیزترین دوستانم عاشق گربه است. یک گربه سیاه و کوچک جسه اصیل داشت که کاملا مشخص بود همه عشق این خانم در آن حیوان خلاصه می شود. خانمی است تحصیل کرده، فرهیخته و با ادب، کدبانو و از لحاظ تمیزی کمتر بانوی را مثل ایشان دیدم. به طوری که بعضی وقتها حس می کنم کار ایشان از این لحاظ به وسواس کشیده است. اما این گربه در خانه راه می رفت. هر قدمی که بر می داشت و هر کاری که می کرد برای صاحبش لذت بخش بود. باید اقرار کنم که هیچگاه ندیدم با کلماتی که با آن گربه حرف می زد، با دو فرزند دختر و پسر برومند تحصیل کرده و موفق خود سخن بگوید. اسم گربه خانم بود، ولی هیچگاه او را با همان نام و ساده صدا نمی کرد، بلکه همیشه چند تعارف مثل عزیزم، جانم، قربانت بروم، چاشنی صدا کردن او بود. گربه به پیروی از غریزه خود از خانه بیرون رفت و گم شد. خانم هم مریض شد. چه آگهی هایی که نداد و چه سفارش هایی که برای پیدا کردن آن به دوست و آشنا و همسایه ها نکرد. آخر گربه خودش برگشت و حامل هم بود. معلوم شد برای چه مفقود شده بود. با مخارج زیاد او را سزارین کردند. می ترسید بچه هایش اصیل نباشند. و باز با چه مخارج بیشتری او را عقیم ساختند که دیگر از این غلط ها نکند. گربه هم پس از مدتی طاقت این پرستاری ها را نیاورد و مرد. هنوز پس از حدود 30 سال، خانم به خاطر شادی روح آن مرحومه از تمام گربه های اطراف خانه پذیرایی می کند. با مخارج و زحمات زیاد برای آنها غذا تهیه می کند، می پزد و به آنها می دهد، و شبها که موقع این پذیرایی است، بدون اغراق شاید 20-30 گربه چاق و چله اطراف خانه منتظر شام خود هستند. خانم بسیار به همسر خود علاقه‌مند است و تقریبا هیچگاه رابطه آنها را شکراب هم ندیدم. اما عشق جای دیگر است. البته همسر هم به این عشق خانم احترام می‌گذارد و در راه پذیرایی از مهمانان به ایشان کمک می‌کند. ناگفته نماند که همسر هم از گربه و به خصوص بچه آن خیلی خوشش می آید. سابقا خیلی از جوانان و لوتی ها به قوچ علاقه من بودند. آنها را از زمان بره بودن می خریدند. خیلی خوب پرورش می دادند و الحق حیوانات زیبایی تربیت می کردند. گاهی آنها را با هم جنگ می انداختند و شرط بندی می کردند. اغلب در کوچه و خیابان مردی را در حال راه رفتن می دیدیم که قوچی هم دنبال اوست. درست مثل کسانی که سنگ پرورش می دهند و همیشه دنبال آنهاست. یکی دو نفر از کاسبهای آبمنگل قوچ باز بودند و من هیچگاه ندیدم که پهلوی دکان آنها یکی دو قوچ بسته نباشد. طیب هم همیشه قوچ داشت و نمی دانم از کجا قوچهای چهار شاخ تهیه می کرد که برای ما خیلی جالب بود. در فومن پزشکی با من همکار و هم منزل بود. دوستی کم نظیر و از خانواده های قدیمی و متمکن گیلان که تقریبا اکثر فرزندان آنها پزشک و دندان پزشک و بعضی از پزشکان و جراحان خیلی معروف و موفق بودند. این دکتر برادر کوچکتری داشت که مطلقا به درس و مدرسه نمی پرداخت. خانواده از رفتار او خیلی ناراحت بودند. پدرشان تاجری با اسم و رسم و در ضمن مالک عروضی نسبتاً وسیع برنجکاری و زراعت‌های دیگر بود. یک بار که با هم و برای بار اول به منزلشان در رشت رفتیم، گلدان‌های زیاد و متنوع خوب پرورده شده و بسیار زیبایی دیدم که در حیاط قدیمی و بزرگ و راهروها و اتاقها چیده شده بودند. وقتی از پرورش دهنده آنها سراغ گرفتم، با نوعی اکراه و حتی بیزاری توضیح داد که برادر بیکارش وقت خود را صرف این نوع کارهای بی مصرف می کند. گفتم، این که من می بینم هم عشقی واقعی است و هم استعدادی کم نظیر که جوانی تحصیل نکرده و دانشکده یا مدارس کشاورزی را ندیده بتواند چنین گلهای پرورش دهد. با ناراحتی گفت، بگو جنون واقعی. این پسر هر قدر پول داشته باشد سوار اتوبوس می شود. به کرج و دانشکده یک کشاورزی آنجا می رود و یکی دو گلدان گل می خرد و برمی گردد. گفتم از این املاک وسیعی که پدرتان دارد قطعه کوچکی به او بدهید و بگذارید به همین کار مشغول شود و اقلا شما را از شر این همه گلدان که در خانه جمع کرده راحت کند. و به گومگوهای پایان ناپذیر و بیهوده خانوادگی هم پایان یابد. ناگفته نماند که آن برادر خود از اشغال خانه توسط این همه گلدان ناراحت بود. پدر قطعه کوچکی از اراضی بی‌مصرف خود را در اختیار جوان قرار داد و او با جدیت و عشق به کار مورد علاقه خود پرداخت. یکی از موفق ترین تولید کنندگان گل در کشور، تا چند سال پیش که من می دانستم هم او بود و گلهایش به تهران و حتی خارج از کشور صادر می شد. و اتفاقا فکر می کنم از لحاظ اقتصادی هم از همه آن دکترهای معروف خانواده پیشی گرفت. که البته هدف او این مقوله نبود ولی نتیجهش همین بود. دیگر از عشق به موسیقی، عتیقه، نقاشی، عرفان و زیارت چیزی نمی گویم که مثنوی 70 من کاغذ می شود. از همه اینها بالاتر، عشق انسان ها به یکدیگر بدون توجه به جنسیت است. چه دوستانی که می شناسم و خودم هم دارم که در اثر داشتن عشق مشترک هرگاه یکدیگر را می بینند، واقعا زنده و از دوری هم غمگین می شود. دوستانی که وقتی به هم می رسند، اگر زمان مهلت دهد، تا ابد از صحبت با هم دیگر خسته نمی شوند و زمان با هم بودن را عمر واقعی محسوب می کنند. نمی دانم با چه توجیهی کسانی به خود حق می دهند که راجع به عشق اظهار نظر و و بدتر از آن قضاوت کنند. نمی دانم آیا کسی که کبوتربازان را تحقیر می کند خودش عاشق چیزی نیست؟ اگر نیست که انسان نیست. و اگر انسان و عاشق است باید همین حق را به همه بنی نوع آدم بدهد که هر کسی با عشق خود خوش باشد. سالهاست جنگ خروس ناری را ممنوع کردند و این ممنوعیت تقریبا در تمام کشورهای جهان کم و بیش رعایت می شود. البته هنوز هم در کشورهای این مسابقه رسما اجرا می شود. با ممنوع کردن این جنگ موافق نیستم. زیرا با شناختی که از این حیوان دارم، او را واقعا عاشق جنگ می دانم. تمام اندام و خصوصیات آن گویی برای این کار آفریده شده. اما معتقدم این مبارزه تا آنجا ادامه یابد که به صدمه شدید و احیانا مرگ حیوان منتهی نشود. چون این موجود هیچگاه از مبارزه روی بر نمی گرداند. تا جایی که یا خود و یا حریف را به کشتن بدهد. و اکنون شنیدم در کشور خودمان کم و بیش با رعایت مطلب فوق و البته مخفیانه مسابقاتی برگزار می شود. شکی نیست که بشر عاشق دیدن مسابقه ها و مبارزه هاست و این تمایل از بد و خلقت در وجود او مخمر شده و تا آخر بشریت هم ادامه خواهد داشت. حالا این مسابقه ها گاهی مثل گلادیاتورهای رومی باید با کشته شدن یکی از طرفین ختم شود که با پیشرفت تمدن متروک شده و یا به صورت مسابقه های بوکس انجام گیرد که کم و بیش بوی همان مسابقه های قدیم را می دهد و بینندگان زیادی را هم جلب می کند. از شبه مسابقه های احمقانه که آنها هم جمعیت انبوهی را به دور خود گرد می آورند چیزی نمی گویم. به هر حال تمام مسابقه ها نوعی مبارزه است و منظور این است که نه حیوانات را باید از لذت مبارزه محروم کرد. گوییم که در عالم وحش هم این کار را می کنند و نه عاشقان آنها را. ولی باید مقرراتی وضع شود که صدمه جانی به حیوان وارد نشود. همان گونه که نوشتم، این کار تقریبا رعایت می شود. بی مناسبت نمی دانم از یکی از عاشقان سینه چاک مرغ و خروس لاری یادی کرده باشم. ایشان یکی از عمرای قدیم ارتش است. نمی دانم هنوز در قید حیات است که خیلی بعید است. شخصاً با نام برده آشنایی نداشتم، اما یک بار و توسط دوست عزیزی یک تخم لاری از ایشان گرفتم، زیر کبوتر گذاشتم و پس از چندی صاحب یک خروس لاری اصیل و کم نظیر شدم. عاشق این حیوان بود، سفیر دولت ایران در افغانستان بود، سالهای زیادی پیش از انقلاب، و فکر میکنم، این پست را هم به خاطر همان عشق خود انتخاب کرده بود. چون بهترین و اصیل‌ترین مرغ و خروس ناری از افغانستان است. به هر حال ایشان چند تا از این حیوان با خود از آنجا آورده بود و با زحماتی که فقط از یک عاشق برمی آید آنها را نگهداری می کرد. این حیوان خیلی کم تخم می گذارد و معلوم است کسی این تخم ها را نمی خورد. بلکه با قیمت بالایی و فقط برای تکثیر خرید و فروش می شود. باری زمانی چند عدد از آن تخم ها داشته ولی مرغ کرچ نداشته که آنها را زیرش بگذارد و جوجه به عمل بیاید. دستگاه های کوچک جوجه کشی هم در ایران نبود. اوایل بهار و فصل جوجه گذاری پرندگان بوده. در پادگان این که ایشان فرمانده آن بوده یک جفت کلاغ روی درخت بلندی لانه داشتند و او می دانست آنها تخم گذاشته و منتظر جوجه های خود هستند. باید بگویم در این مواقع کمتر کسی جرأت نزدیک شدن به لانه کلاغ ها را دارد. چون هم خودشان به شدت با چنگ و نوک و با سرعت به او حمله می کنند و هم کلاغ های دیگر به کمک آنها می آیند. روزی تعداد زیادی سرباز را آماده و اطراف آن درخت می گمارد. سربازان با مصرف تعداد زیادی فشنگ یک خط آتش درست می کنند. کلاغ‌ها وحشت زده پرواز می‌کنند و یک سرباز به سرعت از درخت بالا می‌رود. تخم کلاغ‌ها را برمی‌دارد و به جای آن دو تخم مرغ لاری فرمانده را می‌گذارد و پایین می‌آید. با محاسبه دقیق می‌دانست چه موقعی جوجه‌ها سر از تخم بیرون می‌آورند. وقتی موقع آن می‌رسد، همان خط آتش را اجرا و دو جوجه لاری را از لانه کلاغ پایین می‌آورند. ملاحظه کنید چه انگیزه ی نیرومندی می توانست یک فرمانده قدرتمند و با شخصیت را به چنین اعمالی وادارد؟ آیا می توان جز عشق نام دیگری به آن داد؟ اینجا می خواهم با شرح یکی از لذت بخش ترین لحظات عشق بازی خود خوانندگان را نیز در آن شریک کنم. 13-14 ساله بودم و در کاروانسرای پشت دکان پدر، یک مرغ داشتم که در یک انبار پوست تخم می‌گذاشت. لازم به توضیح است که در آن کاروانسرا انبارهای زیادی برای محصولات مختلف وجود داشت که در بعضی از آنها همیشه باز و درهای دیگر آن بسته بودند. این انبار پوست به مناسبت بوی تعفن شدید همیشه درش باز بود. مرغ من در همان انبار کرد شد. 12 تخم مرغ خوب تهیه کردم و در همان انبار در گوشه مرغ را روی آنها خواباندم. یکی دو روز به بیرون آمدن جوجه ها مانده بود که برای تخم مرغ فروش روبروی دکان پدر چندین جعبه بزرگ تخم مرغ آوردند. وقتی جعبه ها را باز کردند، همان روی تخم مرغ ها یکی از آنها را دیدم که سوراخ است و صدای جک‌جک ضعیفی از آن شنیده می شود. به صاحب تخم مرغ‌ها گفتم و او می‌خواست آن را دور بیاندازد که من آن را گرفتم و به همان صورت زیر مرغ خود گذاشتم که پس از چند ساعت جوجه‌ی آن بیرون آمد. یکی دو روز بعد جوجه‌های دیگر هم بیرون آمدند و روی هم رفته 8-10 تای جوجه به دنبال مرغ به راه افتادند. چند روز اول در همان انبار از آنها نگهداری کردم و معلوم شد در اثر عفونت آنجا همگی بیمار شده و یکی پس از دیگری مردند و با مرگ هر یک غصه من زیادتر شد و البته نمی دانستم چرا آنها می میرند و بعدها متوجه شدم از عفونت انبار بود. به هر حال همه جوجه ها مردند به غیر از همان جوجه‌ای که آن را از روی تخم مرغ ها پیدا کرده بودم. کم کم رشد کرد و یک مرغ ریزه گلباغانی شد که بی نهایت آن را دوست داشتم. او را به انبار سوخته پدر بردم و شبها همانجا می خوابید. کم کم از صدایش متوجه شدم که تخم دارد و تخم هم می گذارد. هرچه او را تعقیب کردم نتوانستم جای تخم گذاری را پیدا کنم. انبار سوخت بسیار بزرگ بود و مقدار زیادی پهن با ارتفاع زیاد در آن ذخیره شده بود. یک وقت دیگر مرغ خود را ندیدم و هر جا را گشتم آن را پیدا نکردم و مطمئن شدم یا آن را دزدیدند و یا سگ و گربه گرفته و خوردند، چون مرغ کوچکی بود. فکر آن هیچ وقت از ذهنم خارج نمی شد و قصه ام پایان نمی یافت. تا یک روز که در انبار بودم صدای جیک جیک شنیدم که از بالای پهن ها می آمد. با نردبان از سوخت ها بالا رفتم و آنجا مرغ خود را دیدم که 11 جوجه به دنبال داشت. می خواستم فریاد بزنم و زدم. هیچ وقت لذت آن لحظه را فراموش نکردم. مرغم بالای پهن ها تخم گذاشته، روی آنها خابیده و جوجه های خود را به دنیا آورده بود. از حیوانات کوچک و موادی که در پهنها بوده آنها را تغذیه کرده بود که بسیار همسر حال و زرنگ بودند. حدود یک ماه به نظر می رسیدند. ولی هنوز برای من این معما حل نشده که جوجه ها در این مدت آب مورد احتیاج خود را از کجا تأمین می کردند. همه کس کبوتر را دیده و میزان عشق ورزی آنها را به هم می داند. هیچ وقت یک کبوتر جز به جفت خود نزدیک نمی شود و در تصویرهای نقاشی هم از این حیوان به عنوان مظهر عشق یاد می شود. اما همونطور که گفتم این عشق نیست، بلکه همان حس تولید نسل و بقاست که این دو حیوان را چنین به هم نزدیک می کند. کبوتری ماده داشتم که یکی از بهترین کبوترهای من چه از لحاظ پرواز و چه جلدی بود. جفت نر او را شاهین در آسمان زد و برد. ماده تنها ماند. هیچ کبوتر نر دیگر که تنها باشد نداشتم و این ماده به طرف هر یک از نرها می رفت او را به شدت می راندند. خیلی نزدیک خانم کبوتر بازی بود که اغلب به خانه یک دیگر می رفتیم و کبوترهای هم را تماشا می کردیم. کبوتر ماده من گم شد و دوستم گفت به خانه او رفته است. معلوم شد او یک کبوتر نره تنها داشته و نمی دانم چگونه کبوتر من موقع پرواز یا وقت دیگری او را دیده و نزد او رفته و از زوجه خوبی تشکیل دادند. دوستم می خواست او را به من برگرداند که گفتم بهتر است همانجا باشد. ولی او خود دو جوجه آنها را به من داد. می بینید که تمام آن تظاهرات عشق‌بازی کبوترانه چیزی نیست جز نیروی تولید مثل که در انسان و حیوان مشترک است. باز هم می گویم آن چیزی که عشق نامیده می شود خاص انسان و وجه تمایز او با حیوانات است. و باز هم می گویم عشق زن و مرد جزء آنها نیست. از عشق عرفانی و افلاطونی واقعا چیزی نمی دانم. البته عرفا و فلاسفه با این کلمه ها به خوبی آشنا هستند. پس با درود و سلام به تمام عشاق یعنی انسان ها این مقوله را پایان می دهم. صفحه 410 در گوشه و کنار شهر گزارش های نظمی از محلات تهران را می خواندم. دو جلد است که اگر مرد میدان داشته باشیم می توانند بیش از 200 نمایش نامه، داستان، رمان و فیلم از آن تهیه کنند. ولی فعلا این عزیزان بیشتر به دنبال شکسپیر و بکت هستند و وقت ندارند به این امور پیش با افتاده یعنی سرنوشت هم نوعان خود توجهی نشان دهند. دلم نیامد شما را از خواندن این گزارش ها محروم ببینم. مختصری از آنها را عیناً می نویسم و اگر توضیحی لازم ببینم در پایان هر قسمت می دهم و توصیه می کنم جوانان عزیزی که می خواهند کشور و مردم خود را بشناسند این کتاب ها را تهیه و مطالعه کنند. این شما و این قسمتی از یاد داشت. آقا رضا نام سرباز به واسطه ی رابطه ای که با ضعیفه ی بدکار داشته، با عیالش نزاعشان شده، ضعیفه البته اینجا یعنی همسرش، مقداری تریاک می خورد. کسانش هر قدر معالجه و مداوا می کنند، سودی نکرده، هلاک می شود. پایان. این یکی شانس آورد و خود را راحت کرد. یاد داشته من. تان میدان، نهم ذی‌القعده الحرام. دیشب عیال مشهدی حسین با شوهرش نزاع کرده. مقداری تریاک می خورد. کسانش فوراً در صدد مداوا برآمده بهبودی حاصل می کند. پایان. این یکی شانس نداشته. ولی وقت و تریاک بسیار است. چهار میدان. دیشب در خانه اسدالله تنباکو فروش مهمانی بوده. مطرب هم آورده بودند. پایان. خوش به حالشان. محله دولت 14 ذی‌القعده الحرام حاجی حسین نام عیال افریته‌ای داشت. چون معاشرتش را سحان روح دیده بود، دختر یکی از بستگانش را خواستگاری کرده مجلس عقد ترتیب می دهند. ضعیفه عجوز مستحضر شده به مجلس عقد آمده، بنای نزاع و داد و فریاد گذاشته بود. اهل مجلس او را به زحمت ساکت کرده قرار می دهند حاجی حسین، حقوق او را داده مطلقه اش نماید. پایان. ظاهراً عیال مربوطه به تازگی افریته شده و حاجی حسین همان جوان سابق است که البته باید با دختر بستگانش ازدواج کند. باز هم خدا به درشان را بیامرزد که قرار می دهند حقوق او را بدهد. محمد علی خان، همشیر زاده جلیل خان، سرهنگ قزاق، ضعیفه ای را سیغه کرده. بعد از چندی رها می نماید. مشارون الی 5000 دینار از او مطالبه نموده. دیروز مشارون الی او را کتک می زند. ضعیفه هم به وزیر نظام عارض شده، مأمور آورده. محمد علی خان فرار کرده بود. جلیل خان 5000 دینار را داده، از ضعیفه تحسین رضایت می کند. پایان. این خان 5 قران پول ضعیفه را نداده، او را کتک زده و فرار کرده، ولی ضعیفه از حق خود دست بر نداشته. آخر آقادایی که او هم خان است، دین خواهرزاده را پرداخته و زن بالاخره حق خود را گرفته. چال میدان مشهدی حسین نام دیشب با عیالش نزاعشان شده. مشارون الیها از بام می افتد و صدمه به او وارد می آید. اگرچه کسان ضعیفه به مشارون الی حرفی ندارند، ولی رئیس محله پلیس گماشته است که مشهدی عباس را حاضر نمایند تا تحقیقات لازمه به عمل آمده جهت نزاع آنها معلوم شود. توضیح: اشتباه نخوانده اید. پلیس دنبال مشهدی عباس است. اینجا 2 سوال خود نمایی می کند. اول، چرا کسان ضعیفه به مشارون الی یعنی مشهدی حسین حرفی ندارند؟ و دوم، مشهدی حسین زنش را از پشت بام انداخته، چرا مشهدی عباس را احضار کردند؟ می توانید این معماها را حل کنید؟ باز هم چال میدان. دیشب زن کریم نام با شوهرش برای اینکه به مشارون الیها اجازه نمیداد به جهت تعزیه از خانه بیرون برود، نزاعشان شده. بنای زد و خورد را می گذارند. اهل خانه آنها را ساکت می کنند. بعد ضعیفه برای تهدید شوهرش جزئی تریاک می خورد. کسانش او را معالجه و مداوا نموده، بهبودی حاصل کرده، آخرالامر شوهرش را مجبور به اجازه دادن و رفتن او به تکایا می کند. توضیح: می بینید که آن موقع هم بعضی ضعیفه ها برای ددر رفتن تظاهر به خودکشی، کتککاری و غیره می کنند. آخر هم کریم نام وادار به موافقت با این کار می شود. حالا کی رحیم نام باید جواب افتادن همسر این یکی را از پشت بام بدهد، خدا عالم است. محله بازار، زن حسین خشتمال چند روز مفقود اثر شده بود. دیروز برای شوهرش پیغام داده، چادر خواسته که معاودت کند. مشارون الی جواب داده، زنی که چند روز پیدا نباشد به درد من نمی خورد. مشارون الیها هم به کارگزاران حکومت عارضه گردیده، مأمور آورده حسین را بردن که تحقیقات بشود. توضیح: شنیده بودیم فلانی از بیچادری خانه نشین است، اما این یکی از بیچادری نمیتواند به خانه بیاید. جنل خانق: او که نمیتوانست بیچادر از خانه شوهر بیرون برود، حالا چادرش را کجا گذاشته؟ کجا هست که یک چادر پیدا نمیشود که او آریه کند و به خانه برگردد و چادر را هم به صاحبش برگرداند؟ حالا خشت مال بدبخت را بردند که به او چه بگویند؟ با همین زن بسازد که آبروریزی است، او را طلاق بدهد. آن موقع که این کارها پلیس نمیخواست. من که در حل این معما گیج شدم. چال میدان، محمد نام به رئیس محله اظهار داشته متظلم می شود که عیالش اطاعت او را نمی کند. رئیس محله فرستاده مشارون الیها را حاضر کرده، بعد از تحقیقات به محضر شرع انور رجوع شدند که در آنجا مشارون الی ضعیفه را متنقه می کند. توضیح: مثل اینکه عیال مربوطه هم می خواسته جدا شود، چون نزد پلیس و در محضر شرع انور هم ظاهرن گفته بودور که واردور. نمی دانم کدام محله. حاجی ابو طالب معمار بعد از 7 روز مرض فوت کرده. چون زیاد مغروز بود، جنازه او را با کمال خفت برداشتند. 3 شنبه 15 ذی‌الحجه الحرام. آقا شیخ حسین اقدایی واعظ معروف که چند روز مریض شده بود، دیروز دار فانی را وداع نمود. جنازه او را با کمال احترام برداشتند. جمعی کثیر از علمای عظام او را تشییع جنازه نمودند، و در خانه مشاورون علیه مجلس ختم ترتیب دادند. همان تاریخ بالا. توضیح نمی خواهد. باز هم سفارش میکنم کتاب را بگیرید و بخوانید.